أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج غربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات اظهارا على المجاهدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخابف، والإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. خب، فقه اول این کلمات نورانی پر راز و پر رمز رو توضیح دادیم. این کلمات در حقیقت مجموعه از علل و شرایع رو توضیح می فرماید، راجع به هر یک از احکام و هر یک از دستورهای عمده شریعت غراء نکاتی رو که میتواند کلید فهم فلسفه اون امر و اون حکم باشد رو بیان میفرماید. با همه فشردگی، گزیدگی و کوتاهی و منقح بودن فقرات، یک دنیا مطلب و محتوا و یک دریا عمق و ژرفا در اون در هر یک از این فقرات نهفته است. اول فقره راجع به کارکرد ایمان بود و فلسفه فرض ایمان بود. فرع الله الایمان تقهیرا من الشرک. شرک آلودگی است، ایمان پالودگی، و شرک آلودگی عارضی است و ایمان زلالی ذاتی است. فقه دوم راجع به صلات است و صلات تنزیها عن الکبر. خدام تعال نماز رو برای اینکه بشر از کبر رها شود، پاک شود، جعل فرمود و فرض کرد. خدام تعال بر این که انسان تمرین کند خاکساری رو، انسان تمرین کند فروتنی را، انسان تمرین کند و تکرار کند تواضع رو، و انسان تجربه کند ایستادن در برابر بزرگترین را در هستی، الله اکبر، الله اکبر من کل شیء، بزرگترین را، بزرگترینی که هیچ جای مقایسه و سنجش با هر بزرگ دیگری در این عالم، در عالم هستی ندارد. آنچنان او بزرگ است و آنچنان او فاصله دارد با هر آن چیزی که بزرگ میپنداریم که نمیشود او رو با اون بزرگ ها مقایسه کرد. البته همه این ها از ضعف و نارسایی و ناتوانی زبان و محدودیتی است که ما در بیان داریم. به اصطلاح از باب ضیق خناق ما این تعبیرها رو میکنیم، و الا اصلا فاصله معنی نداره، چرا که هر بزرگ محدود است و اون بزرگ نامحدوده و نامتناهی است. در نتیجه فرض فاصله در قیاس با نامتناهی بی‌معناست، معنی نداره. فاصله یعنی چه؟ فاصله زمانی است که دو طرف متناهی باشند. به هر حال در فقه دوم امیرالمومنین سلام می‌فرماد خدام تعالی فرض فرمود صلات را برای پاکسازی از کبر، برای اینکه منزه از کبر بشویم. من همینجا تأکید میکنم به جوانان عزیز، به طلاب عزیز خصوصا، اهمیت نماز رو درک کنیم، قدر این نعمت رو بدانیم. اون که به عمق نماز پی نبرده است ولو در حد حدس نحس، اهل معنا و اهل معرفت در وعاء حس و در حد حس درک عظمت نماز میکنن. اونها عظمت نماز رو حس کردند، درک کردند. ما که قادر نیستیم و لایق نیستیم، ما فقط میتوانیم حدس بزنیم و خواسته از کلمات بزرگان و حضرات معصوم سلام علیهم در عظمت نماز میتونیم فقط حدس بزنیم که نماز چقدر مهم است. التزام به آماده شدن و به موقع انجام مقدمات و اهتمام به تأمین مقارنات و توجه به حفظ مؤخرات صلات به جا آمد، آثاری داره. این آثار رو بتونیم حفظ کنیم. اینها باید مورد توجه و اهتمام و التزام جدی ما جوانها و خاصه طلبه ها باشه. وقتی وارد موقع نماز می شود، تصور نکنیم که یه وقتی از اوقات رسید. در همه عمر و در هر روز، در هر آنی وقتی فرا می رسد و فرا رسیدن وقت نماز با اوقات و آناتی که دم به دم فرا می رسد و سپری می شود قابل مقایسه نیست. و می گویند که وقتی نزدیک وقت اذان می شد، رسول خدا دیگه به هوش نبود، یعنی به اطرافش دیگه توجه نداشت و بسا اطرافیان سخن میگفتن گویی او اون بزرگوار نمیشنید و حال خاصی به او دست میداد و حال انتظار داشت وقتی مثلا دلوک شمس اتفاق میافتاد با این بیان به بلال خطاب میفرمود که یا بلال ارحنا، بلال ما رو راحت کن. یعنی لحظه صلات، لحظه وقت اقامه نماز، لحظه آرامش و آسایش است. بلال ما رو راحت کن، ارحنا یا بلال، یعنی پاشو از آن بگو ما از این مادیت و ظلمانیت رها بشیم و لحظاتی وارد روحانیت و نورانیت بشویم. یا کلام امیرالمومنین علیه السلام است که می‌فرمان که قد قامت الصلاه ای هان وقت اللقاء. وقتی گفته میشه قد قامت الصلاه، یعنی زمان ملاقات فرا رسیده است، زمان دیدار فرا رسیده است. لحظه عشقبازی با معشوق حقیقی هستی فرارسیده است. ببینید از لحظه از آن چه تلقی حضرات معصوم دارند. راجع به حضرات معصوم ائمه طاهرین سلام الله علیهم ما فراوان داریم که وقتی موقع نماز میشد امام سجاد مثلا امام سجاد علیه السلام رنگ و روشون جابجا میشد، سرخ میشد، سفید میشد، متغیر بود رنگشون، حالت کسی رو داشت که بهش ترسیده باشد، حالت کسی رو داشت که در معرض شرمساری است، حالت کسی رو داشت که گویی داره با یک معضلی، با یک مشکلی، با یک امر هولناکی، با یک موضوع سختی داره مواجه میشه، به استقبال یک امر هولناکی میرود. میگفتن آقا چتونه؟ مالکم؟ چرا انقدر متغیر میشید؟ چرا انقدر حالتون دگرگون میشه؟ این حالت رو پیدا میکنید؟ میفرمودن که چگونه من این حالات رو پیدا نکنم که میخواهم با خداوند بزرگ مواجه شم، با خدای متجبر و کبیر و عظیم روبرو شم. حالا اینجا متجبر و متکبر به مفهوم منفی آن نیست، یعنی خدایی که ذاتاً عظیم است، جبران کننده همه چیز است، بزرگتر از همه چیز است. یه آدمی میخواد ملاقات یه بزرگی بره، قبلش کل مقدمات آماده میکنه، احیانا استحمام میکنه، لباس رو تغییر میده، اصلاح میکنه، عطر میزنه، خیلی با آداب و ادب وارد محضر بزرگی میشه. وقت حضرت در واقع میفرمودن که من میخوام با در یک همچین ملاقات، در یک ملاقات عظیمی که عظیمتر از اون متصور نیست، به اصطلاح مواجه بشم، و چرا که چنین نکنم. داریم که در حین صلات بدنشون میلرزید. یا راجب امیرالمومنین سلام باز نقل شده است که یک بار کمیل صلات شب و نماز شب حضرت رو مشاهده کرد، با هم در نخلستان قدم می زدن. اون بزرگوار روی شبها سحرگاهان گاه تشریف می بردن نخلستان که خلوت کنن، تنها باشن با خدای خود. اون حالی که در لابلای این درخت ها، در اون فضای خیالانگیز، در اون محیط دلانگیز و خلوت بی صدا، آسمان آبی، ستاره های درخشان و محیط خوش، هوای خوب و دور از چشم دیگران، قدمی بزنن، عبادتی کنن، زمزمهی بکنن، نمازشونو بخونن. و وقتی به نماز ایستاد حضرت، یک مرتبه بر زمین افتاد. کمیل خیلی ناراحت شد، ترسید، نگران شد، آمد جلو، دست زد، انگار اون بزرگوار مثل یک چوب خشک افتاده رو زمین. خیلی نگران شد، دوان دوان آمد به بیت حضرت، در قلباب کرد، از زهرا پشت در آمدن، عرض کردن حال آقا اینجوریه. از زهرا سلام علیها با آرامش تمام روی یک صحنه تکراری رو دیده یا براش نقل شده، فرمود که نگران نباشید، حال علی همیشه همینطوره، در این نماز همینجور هستند. خب اگر کسی در نماز احساس کنه با بزرگترین وجودی که تصورش هم نمیتون بکنه، قطعا نمیشود او رو وجود مبارکش رو خدا متعال رو تصور کرد، و چون این بزرگی روبرو میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، و این باعث این میشود که انسان از کبر، غرور، خودفریفتگی، خودبزرگبینی، عجب رها بشه. و این حالتهای صلات انسان رو متواضع بار میاره، ایستادن، بر خاک افتادن. سجده خاضعانه ترین حالتی است که انسان میتونه به خودش بگیره. بر خاک افتادن ذلیلانه، خاضعانه، خاشعانه. و تکرار حیات در کلمات حضرات هست راجب نماز و احوال و اعمال نماز، که هر یک دلالتی دارد، سری درش نهفته است. چگونه ما میستیم، زنده میشویم، رکوع میکنیم، پیر میشویم، به سجده میفتیم، به خاک میفتیم، وارد خاک میشیم و گویی میمیریم و دوباره سر از خاک بر میداریم، یعنی زنده میشویم، حشر میشویم، میستیم، بار دیگر به خاک میفتیم، مینشینیم، تشهد میگیم و در پایان کار با این افت و خیز ها و این فراز و نشیب ها ما میرسیم به توحید و شهادت میدهیم، شهادتین رو به زبان میآوریم و شهادتین رو با صلوات و سلام به پایان میبریم و به همه هستی وصل میشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به کی داریم میگیم السلام علیکم؟ به کی داریم خطاب میکنیم؟ به همه موجودات، یعنی با همه موجودات تماس میگیریم، با همه موجودات ملاقات میکنیم، با همه موجودات مواجه میشویم، با باطن و ملکوت موجودات روبرو میشیم. اگر نماز نماز باشد، پایان نماز مواجه با ملکوته و ملاقات با وجه ملکوتی موجوداته و سلام کردن به اونهاست، اعلام کردن که من با شما در سلامم، در صلحم، در سازشم، ای هستی، ای وجودات، ای کائنات، من با شما در سلامم، در آرامشم، در صلحم، در سازشم، با شما هم آهنگم، همسازم و در هستی گم می شود، با هستمندان در هم می آمیزد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این یعنی همین. به همه عالم می گوید که رحمت خدا بر شما، و همه هستی می گوید که برکات خدا بر شما. این میشه نماز. و چون این صلاتی اگر اتفاق افتاد آثاری داره، آثاری داره، اعجاز میکنه، اعجازی شگفت و شگرف، اعجازی تعجب آور و اعجاب انگیز. و صلاته تنزیحن عن الکبر، نماز را خدا متعال فرض کرد و جعل فرمود برای اینکه آدمی رو از کبر و غرور و خودفریفتگی و خودبزرگبینی و عجب و خودپسندی رها کنه و پاک کنه. خب این هم یک فقره دیگر از این کلمات بلند. اندکی طولانی شد چون مهم بود و نکاتی که باید گفته می شد لاجرم وقت کاست. خب بحث ما کجا بود؟ بحث ما در این بود که آیا در واجب تقسیم واجب مطلق و مقید بود، و در گفتیم در واجب مقید آیا این قید و شرط اصابت می کند به وجوب یا به واجب، به هیئت یا ماده. آنچه که لفظ به اصطلاح به اون دلالت میکنه و یا آنچه که با وجوب به اون مدلول محقق میشه. به تعبیر ساده همین که آیا اگر میگیم مثلا اقیم الصلاة لدلوک الشمس مشروط به دلوک شمس و زوال ظهر، آیا دلوک شمس که قید است، این قید میخوره به وجوب؟ یعنی اینکه تا دلوک شمس نیامده است وجوب نیامده است، وجوب مقید است به دلوک شمس، یا این قید میخوره به واجب، یعنی واجب رو تو نباید و نمیتوانی محقق کنی تا وقتی دلوک رخ ندهد، واجب رو فقط به قید دلوک به جا بیاور، به جا آوردنی است واجب و صلات با قید دلوک به جا آوردنی است، و یعنی وجوب مقید نیست، وجوب از قبل آمده. این در واقع محل بحث ما بود و اختلاف، که نظر مشهور این بود که آقا وجوب مقید است نه واجب، یعنی زمانی وجوب می آید و شارع آن را واجب می کند که دلوک اتفاق بیفتد. و تا قبل از دلوک اصلا به صلاح از صحبت که ما وجوبی نداریم. عرض کنم خدمت شما که در مقابل در واقع مرحوم شیخ آمد گفت که نخیر، شارع ایجاب رو کرده است، وجوب آمده است، حکم وجوبی از قبل هست، منتها این حکم وجوبی که منتهی باید بشود به تحقق واجب یعنی اقامه صلات، این اقامه صلات عقم مقید است نه وجوب حکم وجوبی، و واجب مقید است. در حقیقت زوال هم شرط زوال و دلوک شمس هم مثل شرط ستره، مثل شرط استقباله. چطور وجوب آمده ولی حالا که میخوای واجب و به جا بیاوری باید رو به قبله بیستی، یعنی واجب مقید به استقباله، واجب مقید به ستره، و همچنین واجب مقید به دلوک شمسه. این بیان مرحوم شیخ در مقابل بیان و نظر مشهور بود. یکی یکی ادله‌ای رو که ایشون اقامه فرمودند و احیانا بعضی دیگرم افزودند یا تغییر جدیدی از ادله که شیخ بیان فرموده مطرح کردند رو داشتیم بررسی میکردیم. تا اینجا دو تا دلیل رو توضیح دادیم ولی با ارزیابی معلوم شد که این ادله‌ای که توضیح دادیم تا کنون دلیل اول و دوم به مقصود شیخ نمیتونه دلالت کنه که لزوماً قید بشه، قید واجب، قید به اصطلاح ماده و نه مفاد هیئت، بلکه میشد تصویر کرد که قید وجوب باشد و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. سومین دلیلی که شون اقامه فرموده در مطارح، اینا رو عمدتاً در مطارح هم در مطارحی که در واقع تقریرات درس ایشون هست که از شاگردان برجسته ایشون تقریر فرموده دروس ایشون رو به اصطلاح تحت عنوان مطارح الانوار، یعنی معرضها و نمایشگاه ها و یا عرصه های طرح آرا و انظار، چون هم آراء شیخ و هم چالش با آراء دیگران در این دروس مطرح بوده، ظاهرا بدین جهت مطارح الانوار نام گذاشته تقریرات شیخ رو، و این کتاب هم به مطارح معروف است هم به تقریرات معروف است. در اونجا ذکر کرده مرحوم آخوند این دلیل رو ملته به ترتیبی که در مطارح آمده ادله رو توضیح نمیدم، و حسب تصور ما قوت دلالت به نفع شیخ داریم یکی یکی رو طرح میکنیم. مرحوم آخوند آمده این دلیلی رو که شیخ اعظم استادش مرحوم آخوند که از بلکه بگیم بزرگترین شاگرد مرحوم شیخ استادش مطرح کرده، اون رو خلاصه کرده و به بیان خیلی محدود و فشرده و گزیده‌ای دلیل رو توضیح داده. دلیل سوم اینه، مرحوم ما به لسان مرحوم آخوند که در کفایه مطرح کرده تقریر میکنیم استدلال سوم را که از شیخ نقل میشه. استدلال به این ترتیبه، شیخ فرموده که ببینید، ما این که میگیم این قیود قید ماده است نه قید مفاد هیئت، قید وجوب نیست قید واجب است، برای این که به هر امری که انسان و عاقل توجه کنه التفات پیدا کنه، متوجه شه که مثلا این آب رو از رو میز برداره، این کتاب رو از قفسه برداره، و یا در شرعیات و عبادیات مثلا این صلات رو اقامه بکنه، این صلات اقامه بشود، حالا یا خودش رأساً یا امر کند که دیگری رو محقق کند، متوجه یه مسئلهی که میشیم التفات به یه مسئلهی عاقل پیدا میکنه، این یا اونو میخواد طلب میکنه، میگه که خوبه که این آب رو بردارم یا بگم که برام بیارم، فهم من یتعلق طلبه به، تا متوجه میشه میگه من اینو میخوام، مثلا احساس کنه تشنه است و شوق درونی در او پدید میاد. اولا یتعلق بهی طلبه اصلا، یا نه اصلا طلب به او تعلق پیدا نمیکنه، میگه نه من که تشنه نیست، آب نمیخوام. خب این که نمیخواهم محل بحث ما نیست، چون مسئله ما امره، مسئله ما ایجاب و وجوب و واجبه، داریم راجع به ایجاب وجوب و واجب سخن میگیم. پس بنابراین این که عاقلی به چیزی توجه کنه ولی طلب نکنه، این فرض رو بذاریم کنار، بریم رو فرضی که طلب میکنه. علل اول، علا فرض این که چیزی رو مشاهده کرد و در درون شوق طلب اون به وجود آمد، حالا این که طلب میکند دو حالت میتونه داشته باشه. داریم که شبیه به صبر و تقسیم داره میاد پایین. اگر طلب میکنه، یا اون رو به نحو مطلق طلب میکنه، با اینکه حالات و احوال و اشکال و اقسام گوناگون و با شروط و قیود مختلف میتونه فرضش کرد، مثلا کاری با شروط و قیود نداره، مطلق میگه من میخوام. یا نه به تقدیر خاصی، یعنی به شرط آن که چنین شود میخواهد. یه وقت صلات را میگه صلات رو من میخوام، و اصلا نظر نداره به این که چه زمانی دلوک شمس شده باشه نشده باشه، مثلا با طهارت باشد نباشد، استقبالان باشد نباشد، امثال اینا. یه وقت نه، میگه الان تقدیر خاص میخوام، به شرط دلوک شمس میخوام. این خوب هم یه پله پایین اومدیم یه فرض. حالا اگر میگه من به تقدیر خاص میخوام، من با دلوک شمس میخواهم این واجب را، یعنی این صلات را، اقامه صلات را من با دلوک شمس میخوام، مقید به دلوک شمس میخواهم. خب حالا اگر اونچه که قید است، یه وقت این قید از امور اختیاری است، یه وقت از امور اختیاری نیست، یه وقت اون قید رو خودش میتونه تحصیل کنه، یه وقت اون قید رو باید حاصل شود، نه اینکه تحصیل کنه، دست خودش نیست که تحصیل کنه، بلکه باید خود به خود حاصل بشود. مثلا یه وقت مثل استطاعت نسبت به وجوب حج، حج واجبه، یه وقت مثل، حالا مثالی که میگیم الان مبنا دلوکه به تعبیر شیخ نسبت به صلات، یا اختیاریست میتونه استطاعت خودشم بره دنبالش، وای نسته که پولدار بشه، بره خودشو پولدار کنه که بتونه بره مکه. یه وقت هم اصلا از این قسم نیست، دست خودش نیست هستم. خب اینم مثلا فرض دو. اما اگر فرض دو اول بود، از امور اختیاریه بود، یعنی میشد که انجام داد، من میتونم صلات رو برم انجام بدم و یک به اصطلاح با قیدی، اون امر اختیاریست. خب حالا این که از امور اختیاری است، این قیدی که از امور اختیاری است، یه وقت جوری لحاظ شده که متعلق و مصب به تکلیفه، یعنی اینکه شارع و عامل که تکلیف به صلات کرده است ما را، دلوک را هم جزش قرار داده، گفته آقا صلات بدون دلوک نمیخواهم، من صلات رو واجب میکنم اما به قید دلوک، با دلوک من با این زوال با این وقت یا با این شرط میخواهمش. یه وقت اینطوری میگه من صلات رو میخواهم ولی به شرط استقبال، به شرط طهارت، به شرط ستر. یه وقت هم اینطوری نیست، صلات مقید نیست به همچین شرطی. پس بنابراین دو فرض داره، دو حالت رو میشه تصور کرد، که یه وقت اون اموری که امور اختیاری است و میتواند قید مأمور و اون واجب و اون ماده لحاظ شود، این به نحوی لحاظ شده است که ملتصق و متصل به خود امر است، خود واجب است. یه وقت چنین نیست، دو حالت دو وضعیت رو میشه تصور کرد. پس بنابراین واجب به اصطلاح میتواند مقید شود، پس برای ماده میتواند مقید شود، پس مأمور به میتواند مقید شود، اینجا صلات میتواند مقید به دلوک شود. پس بنابراین ما در واقع میتونیم معتقد باشیم و بگیم که آقا اصلا قید قید واجب است نه قید وجوب، قید صلات است نه قید امر به صلات، به صلات ایجاب صلات. و اینجا در واقع فرقی نمیکنه به تعبیر ایشون مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، میفرماید که تفاوت نمیکنه، برای اینکه بستگی داره به غرض، اینکه غرض تو با چی تأمین میشه، آیا به قید این قید، با وجود این قید، صلات به قید دلوک یا صلات بدون قید به دلوک، مقید شدن به دلوک. تابع در واقع این است که تو با چه چیزی تأمین میشود نظرت، این مبناست. خب پس بنابراین میشود که قید بخوره به خود واجب، به اعتبار این که به شرط اون قید، با فرض اون قید، غرض تو یا آمر و شارع حاصل می شود. این هم تفاوت نمی کنه که ما واجبات رو تابع و به احکام رو، اوامر و نواهی رو تابع مسائل مفاسد بدونیم یا ندونیم. شارع اینجوری اراده می کنه، میگه من اون مقصودم، اون که مطلوب منه، این زمانی میتونه اتفاق بیفته که مقید به این امر اتفاق بیفته، مثلا با دلوک صلات اقامه شه، و اگر بدون دلوک اقامه شه مقصود حاصل نیست، واجبی که من خواستم نیست، میشه این کارو بکنه دیگه. این رو به اصطلاح به این ترتیبشون تبیین و تغییر میفرماد، ولی پاسخ این اشکال به نظر میاد خیلی روشنه. خب ایشون فرمودند که ما وقتی متفتن و ملتفت به چیزی میشیم، یعنی به امری که باید مثلا به جا بیاد، اقامه شود، واجب، مثلا صلات، میتونیم دو جور فرض کنیم، میتونیم بگیم آقا او رو طلب میکنیم، میتونیم بگیم طلب نمیکنیم. اگر که گفتیم طلب میکنیم، به نحو مطلق طلب میکنیم، به نحو مقید طلب میکنیم. این که قید لازم کنیم اختیاری یا غیر اختیاری، اختیاری رو ما یا آنچنان عقص کردیم که مورد و مصحب تکلیف، یا آنچنان اصلا کردیم که مورد و مصحب تکلیف باشد. خب این که شما اومدید مقسم رو واجب قرار دادید و ماده قرار دادید، خب حاصلش این شد که مطلوب شما بود و استدلال شد برای مبنای شما. اما خب طور دیگه هم میشود مقسم رو چیز دیگه میشه قرار داد، و میشه این دلیل شما رو طور دیگه هم تقریر کرد که برخلاف فرمان شما در بیاد. چطور؟ مثلا به جای اینکه بگیم آقا ما وقتی متوجه یه امری میشویم که باید تحقق پیدا کند، یعنی همون واجب، مثلا صلات، اقامه صلات، به جای اینکه اینجور بگیم، بگیم آقا برای واجب کردن و طلب کردن ما دو جور میتونیم به اصطلاح چیز کنیم. یه وقت یک طلب کردنی رو لحاظ میکنیم که میخواهیمش، یه وقت میگیم نه این طلب رو نمیخوام طلب کنم، یه وقت میگیم آقا طلب میکنم، یه وقت میگم طلب نمیکنم. متوجه طلبی میشم، یک شوقی در درونم میشم، یک خواهشی در درونم میشم، گاهی میگم اینو میخوام، گاهی میگم نمیخوام این خواهشم رو اعمال کنم. خب همین مطلب رو وقت میشه گفت که خیلی خب وقتی متوجه چیز شدیم میگیم یا طلب میکنم یا طلب نمیکنم. خب طلب نمیکنم محل بحث ما نیست، بریم سراغ فرض ایجابیش. طلب میکنم، حالا اینکه من طلب میکنم، این طلبم یه وقت من طلب میکنم طلب علل اطلاق، نه طلب مقید. یه وقت طلب علل اطلاق نیست، طلب علاوه بر چه تقیید است، به نحو مقید است. طلب مقید است، وجوب یا ایجاب مقید است. اگر مقیده، حالا اون قید یه امر اختیاریه که طلب من نه مطلوب من، طلب من یعنی ایجاب من نه واجب من. ایجاب من و طلب من مقید به اون قید، اون قید اختیاری است یا نه خارج از اختیار من است. خب پس بنابراین و آخرین نکته این که اون قید اختیاری من یا خود به خود میخوام حاصل شه، نمیخوام طرفمو مجبور کنم به تحصیل، یا میگم تحصیل کن و امر اختیاری تحصیل کن، یا میگم امر اختیاری بذار خودش حاصل شه. یه وقت مثل در واقع دلوک شمس نسبت به صلات، یه وقت مثل استطاعت نسبت به حج، خود به خود حاصل میشه مثل استطاعت به حج، و یا ببخشید بله خود به خود میتونه حاصل شه مثل دلوک. میتواند اختیاری من میتونم برم دنبالش تحصیل کنم احیانا مثل استطاعت، گرچه بر من واجب نباشه اگر به اصل مقید شه. به هر حال بنابراین ما به جای این که بگیم آها ما با یه امری که مثلا فرض میکنیم واجب است مواجه شدیم، امر واجب اون ماده صلات به عنوان عامل میخوام طلب کنیم رو، یعنی طلب ما در درون هست یا نیست؟ اگر نیست که هیچ، اگر هست آیا این طلب رو علل اطلاق بی قید یا طلب رو با قید؟ و نیز طلب اگر با قیده، طلب اون قید اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ و اگر قید اختیاریه من مقید نمی کنم به این قید اختیاری و یه وقت مقید می کنم به این قید اختیاری، به تعبیر دیگه یه وقت مطلوب من حصول آن است، یه وقت مطلوب من طلب من تحصیل آن است. پس بنابراین میشه راجع به وجوبم این فرضهای دوگانه که شما گفتید و این هست رو به اصطلاح صبر و تقسیمی که تقریبا شما بیان فرمودید، به جای اینکه مقسم رو واجب قرار بدیم وجوب قرار بدیم، در چه این دلیل بشه برای کسانی که مخالف شما شیخ هستند و قائلن این که آقا وجوب مقیده نه واجب و میگویند که تا دلوک شمس نشده اصلا وجوبی نیامده، شارع ایجاب نفرموده است، نه اینکه ایجاب کرده ولی منتظر دلوکه. پس بنابراین همین بیان شما رو میشه طور دیگری تغییر کرد که به نفع کسانی که طرفدار آنند که آقا متعلق قیود و مقید ما به اصطلاح مفاد هیئت است، یعنی وجوب است، ایجاب است، نه واجب. میشه این دلیل اینجور هم تغییر کرد. پس بنابراین این دلیل چندان مشکل شما رو حل نمی کنه. اضافه بر این که وقتی دارید فرض میکنید که یا به اصطلاح اختیاریه یا غیر اختیاریه، و اختیاری اگر یا مطلوب منه که من حاصل کنم او رو و یا مطلوب من نیست که خود به خود حاصل شود، یعنی حصولش مطلوب منه یا تحصیلش مطلوب منه، خب پس بنابراین دو فرض داره. پس بنابراین می شود قید اختیاری رو دو جور فرض کرد و لزوماً قید تنها یک جور لازم نیست فرض بشود که بگیم آقا وقتی قید و فرض میکنی باید بخوره به واجب. نخیر، میشود که قید دو جور فرض بشه بر حسب تقریر خود شما هم. گاهی مثلا این قید بخوره به واجب، گاهی ممکنه به واجب نخوره، و در نتیجه در واقع اون طلبی که شارع داره اون طلب مقید باشه، طلب مقید نباشه. بنابراین بسته به این است که مورد چه باشد. همون نکته که قبل از ارائه ادله ما عرض کردیم، قبل از ارائه ادله گفتیم چی؟ گفتیم آقا اصلا قیدها رو میشه دو جور فرض کرد. چرا ما قید و یکسان میانگاریم بعد می حالا این قید آیا به واجب به وجوب خورده است یا به واجب؟ نه خیر، اصلا بستگی داره که قید ذاتا چگونه باشد. بعضی قیدها چنانند که جزء واجب هستند، بعضی قیدها چنانند که جزء واجب نیستند. در چه در مقام ایجاب ما بسته به نوع قید ایجاب رو انجام میدیم. خدا متعال ایجاب و وجوب رو بسته به سنخه قید ابلاغ و اعلام میفرماید، و اگر از نوعی باشد که جز مقید جز به اصطلاح اون واجبه و ماده است، این چنین خواهد شد، و اگر نیست نیست و ایجاب به مقید به اون نمیشود. پس بنابراین این فرض رو هم شما دارید میپذیرید که ما اصلا قیدها دو جورن، نه اینکه قید یکسانه حالا یا اون امر مقید بونه یا نیست. بخیر، اصلا قیدها به حسب مبانی و اسرار و اون فلسفه‌ای که داره در تأمین مقصود آمر و شارع دو جور است. پس بنابراین این دلیل هم به صلاح گره از کار فرو بسته مدعای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نگوشود. تا برسیم ببینیم آیا همچنان، چون یکی دو دلیل دیگه هم مطرح شد و میشود اونها رو تحقیق کرد، ببینیم اونها رو هم دنبال کنیم یا از این بحث بگذریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.